سلام و درود بر شما. ساعت 11 قبل از ظهر صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بخش بیشتر این ساعت به نشر مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته، اما قبل از آن در مهمترین گزارش ها میشنوید که رئیس اداره بین‌المللی مهاجرت یا IOM هشدار داده که افغانستان به سوی یک فاجعه بشری در حرکت است. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. حال توجه کنید به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. شماری از فعالان زن در کابل از ملل متحد خواستند که در مورد نقض حقوق زنان و دختران در افغانستان نباید خاموشی اختیار کنند. بنیاد پت تلمن جایزه قهرمان سال 2021 میلادی این بنیاد را به فوزیه کوفی، سیاستمدار و فعال حقوق زنان افغان، اهدا کرد. نظامیان سودان بعد از تماس تلفنی با سرمنشی سازمان ملل متحد دستور آزادی شماری از وزرایی را دادند که در هفته گذشته دستگیر شده بودند. آرش همایون هستم با مشروع خبرها. شماری از فعالان زن در کابل در نامه ای از سازمان ملل متحد خواستند که درباره نقض حقوق زنان و دختران در افغانستان نباید خاموشی اختیار کند. وحیده امیری، یکی از این فعالان، به رادیو آزادی گفت که آنها این نامه را دیروز به دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما سپردند.
زن نیست، بشر هست. سازمان ملل باید به تمرکز آموزش و پرورش دخترها بپردازه، نباید بی تفاوت باشن. در اون نامه همه درد افغانستان بیان کردیم، چی از لحاظ سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، همه شما بیان کردیم.
این گروه از زنان تا حال چندین بار اعتراضات را نیز در کابل راه اندازی کرده و از طالبان خواستند که حقوق و آزادی زنان را رعایت کنند. دختران دانش آموز بالاتر از صنف ششم هنوز هم نمی توانند در اکثر ولایات افغانستان به مکتب بروند. تا اکنون طالبان صرف در ولایت های کندوز، بلخ، جوزجان و سمنگان به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه دادند که به مکتب بروند. زنان هم در بسیاری از ادارات دولتی نمی توانند مانند گذشته ایفای وظیفه کنند. مقام های حکومت طالبان گفتند که روی طرز العمل کار می کنند که به اساس آن زمینه آموزش به تمام دختران در کشور فراهم خواهد شد. به گفته طالبان حقوق زنان را در چارچوب شریعت اسلامی رعایت می کنند. بنیاد پت تلمن جایزه قهرمان سال 2021 میلادی این بنیاد را به فوزیه کوفی، سیاستمدار و فعال حقوق زنان افغان، اهدا کرد. این بنیاد گفته که بانو کوفی به خاطر فعالیت‌هایش در بخش صلح و دفاع از حقوق زنان برنده این جایزه شناخته شده. فوزیه کوفی شامل ترکیب اعضای تیم مذاکره کننده دولت سابق افغانستان بود و در مذاکرات با طالبان حضور داشت. بنیاد پت تلمن که نشست‌های را برای ارج‌گذاری از نظامیان متقاعد آمریکا برگزار می‌کند، روز پنجشنبه از فعالیت‌های بانو کوفی ستایش کرد. در این نشست از کسانی هم یادآوری شد که در ماموریت انتقال افراد از افغانستان نقش داشتند. به اساس گزارش‌های رسانه‌های محلی افغانستان، در نتیجه درگیری بین افراد طالبان در بامیان 3 تن زخمی شدند. این رسانه‌ها گزارش دادند که درگیری بین افراد مولوی مهدی، رئیس استخبارات طالبان در بامیان، و مولوی مقبل، قمندان قطعه خاص طالبان در بامیان رخ داده است. این درگیری روز پنجشنبه در منطقه سرای پامیر بازار بامیان صورت گرفته. رادیوی بامیان گزارش داده که بعد از این رویداد که 3 زخمی از خود بر جا گذاشت، دکانها مسدود شدند. مقامهای طالبان در منطقه در مورد این درگیری هنوز رسما چیزی نگفتند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. رهبران نظامی سودان پس از تماس تلفنی با سرمنشی سازمان ملل متحد دستور آزادی 4 وزیر را دادند که در هفته گذشته بعد از به دست گرفتن قدرت در این کشور شرق آفریقا دستگیر شده بودند. به اساس اعلامیه‌ای که دیروز بعد از تماس جنرال عبدالفتاح البرهان، حاکم نظامی سودان، و آنتونیو گوتریش، سرمنشی سازمان ملل متحد نشر شد، مقاماتی که قرار است آزاد شوند، وزرای مخابرات، تجارت، اطلاعات و جوانان و ورزش سودان هستند. مایز هادرا، یک وکیل این وزرا، گفته که موکلین او تا ناوقت شام دیروز آزاد نشده بودند. این اعلامیه در حال نشر شد که جنرال های ارشد سودان و رهبران ملکی سابق این کشور همچنان درگیر مذاکرات پرتنش برای خروج از بحران ناشی از تسلط اردو بودند. فشارهای بین المللی بر رهبری نظامی سودان برای حل بحران موجود و استقرار مجدد رهبری ملکی در این کشور افزایش یافته است. گروه کشورهای عمده تولید کننده نفت یا اوپک توافق کردند که با وصف فشار واشنگتن و سایر کشورهای مصرف کننده بزرگ برای افزایش بیشتر تولید به خاطر جلوگیری از بلند رفتن قیمت انرژی، افزایش اندک تولید نفتشان را حفظ کنند. گروه 13 کشور عمده تولید کننده نفت و 10 شریک آن دیروز تصمیمی را تایید کردند که در ماه جولای در مورد افزایش تدریجی تولید نفت اتخاذ شده بود. این گروه به رهبری عربستان سعودی و روسیه به افزایش تولید روزانه 400 هزار برل ادامه خواهند داد. این گروه در اعلامیه گفته که تصمیم این تولید برای تضمین یک بازار نفت باثبات و متعادل، عرضه کارا و مطمئن برای مصرف کنندگان طراحی شده است. بهبود اقتصاد جهان با افزایش قیمت انرژی به دلیل پیشی گرفتن تقاضا از عرضه با تهدید مواجه شده. نشست بعدی گروه اوپک پلاس به تاریخ 2 دسامبر برنامه ریزی شده و ایالات متحده آمریکا عضو گروه اوپک پلاس نیست. پلیس اسپانیا میگوید که مانع شبکه‌ای شده است که صدها پاکستانی را به اتحادیه اروپا قاچاق می‌کرد. اداره پلیس اتحادیه اروپا دیروز گفت که این قاچاقبران عمدتاً مهاجران پاکستانی را از کمپ‌ها در بوسنیا و هرزگوینا توسط موتر به اسپانیا یا ایتالیا انتقال می‌دادند. رهبری این شبکه دستگیر شده و به اسپانیا منتقل شده است. به اساس تخمین پلیس این گروه در ماه‌های اخیر از قاچاق حدود 400 تن به اتحادیه اروپا حداقل 2,300,000 دلار به دست آورده بود. اداره پلیس اتحادیه اروپا همچنان گفته است که نیروهای تنفیذ قانون در کرواسیا یک لاری را که 77 مهاجر را قاچاق می‌کرد نیز متوقف و دستگیر کردند. مقام‌های کرواسیا در یک عملیات دیگر 2 موتر دیگر حامل 47 و 21 مهاجر را نیز کشف کردند. قرار است رقابت‌های فوتبال موسوم به جام امن امروز جمعه در استادیوم فدراسیون فوتبال افغانستان در کابل آغاز شود. یوسف کارگر رئیس این فدراسیون به رادیو آزادی گفت که این رقابت‌ها با اشتراک 6 تیم برگزار می‌شود و 10 روز ادامه خواهد یافت.
تیم‌های میوند تالون، طوفان ریوت، شاهین آسمایی، قابل اندوکش، سیمرغ البرز و یک تیم هم عباسین صفی. اینا بالاخره بعد از یک جلسه فنی که ما در فدراسیون فوتبال افغانستان داشتیم آماده میشم تحت رهبری و مدیریت خود فدراسیون فوتبال افغانستان ایجام برام اندازیم.
تیم‌های رقیب در این تورنمنت تیم‌هایی هستند که در لیگ برتر فوتبال افغانستان اشتراک داشتند. بعد از سقوط کابل در 15 ماه آگست به دست طالبان این نخستین تورنمنت فوتبال است که در شهر کابل برگزار می شود. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. رئیس اداره بین‌المللی مهاجرت یا IOM هشدار داده که افغانستان به سوی یک فاجعه بشری در حرکت است. آنتونیو ووترینو روز پنجشنبه گفت که با فرارسیدن فصل زمستان مشکلات مردم در افغانستان افزایش خواهد یافت. او همچنان از جامعه جهانی خواسته که با نیازمندان باید هرچی زودتر کمک کند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پیشبینی می شود که مردم در افغانستان در زمستان پیشرو با مشکلات فراوان نسبت به سالهای گذشته روبرو خواهند بود، زیرا گزارش ها کیست که میلیون ها نفر را گرسنگی تهدید می کند. آنتونیو ویتورینو رئیس سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM در جریان سفر به کابل درباره وضعیت بشری در افغانستان ابراز نگرانی کرد. ویتورینو در یک پیام ویدیویی که ناوقت دیروز در حساب توییتر IOM نشر شد از احتمال فاجعه بشری در افغانستان سخن زد.
من در کابل هستم. مجموعه از شرایط اضطراری افغانستان را به پرتگاه فاجعه بشری کشانده است. افغانها از سالهای جنگ و ناامنی متاثر شدند. به دنبال آن خشکسالی شدید و شیوع ویروس کرونا بر آنها تاثیر گذاشته است. میلیون ها تن با بحران اقتصادی روبرو اند. مردم زیاد در زمستان پیشرو متاثر خواهند شد و آسیب پذیریشان را افزایش خواهد داد. تلاش میکنیم که در آستانه زمستان کمک را به صدها هزار تن از افراد نیازمند برسانیم.
بر اساس ارقام ملل متحد، شمار افغان هایی که بر اثر مشکلات اقتصادی، امنیتی و دلایل دیگر قبلا در افغانستان بیجا شدند به 5.5 میلیون تن میرسد و از این میان 670 هزار نفر شامل زنان و کودکان در سال جاری بیجا شدند. رئیس سازمان بین المللی مهاجرت ابراز نگرانی کرده که با رسیدن فصل زمستان به شمار بیجا شده های داخلی در افغانستان افزوده خواهد شد. مردم عام در افغانستان هم نگرانند. یک باشنده ولایت بدخشان و یکی از ساکنین ولایت غزنی در پیام هایی که به رادیو آزادی فرستادند از بیکاری، فقر و نبود امکانات صحی شکایت میکنند.
نمیفهمم که سرنوشت مردم مظلوم به کجا کشانیده میشه. طفل طفول ما مردم هم مگه از فاقه من قریب به قتل مواجه شدن. دیگر رای فرار نداریم، رای گریز نداریم، به چی چاره کنیم؟
مردم بسی فقر و بیچارگی از یک سریخ هم ها و سر و دوم از دیگه مردم خیلی زیاد پریشان است. دوا نیست، شفاخانه آمریکا است، کسی تاویل نمیزه، دوا میگه نیست، سر خودت میخره و بسی پیسه بشاره نمیشه و مریض شد بین مره.
به دنبال حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در 15 ماه آگست، پروژه های مختلف که از آن مردم عام بهره‌مند می شدند متوقف شدند. صدها هزار افغان کارهایشان را از دست دادند و دامنه فقر در کشور گسترش یافت. حکومت طالبان از جامعه جهانی خواسته است که با مردم در افغانستان کمک کند. در کنفرانس ژنو که از سوی ملل متحد در ماه سپتامبر برگزار شده بود، صدها میلیون دلار کمک با افغانستان تعهد صورت گرفت، اما بر اساس گزارش‌ها بخش اعظم این پول هنوز عملاً کمک نشده است. اتحادیه اروپا ماه گذشته اعلام کرد که بیش از 1 میلیارد دلار به افغانستان کمک می‌کند. با وجود این تعهدات، نگرانی‌ها درباره احتمال بحران بشری و فروپاشی اقتصادی در افغانستان پا بر جاست. امریکا حدود 10 میلیارد دلار سرمایه بانک مرکزی افغانستان را منجمد کرده و حکومت طالبان به آن دسترسی ندارد. اما امریکا تعهد کرده که به کمک‌های بشری با مردم افغانستان ادامه می‌دهد.
رادیو آزادی. معلومات دقیق، مطمئن و بی‌طرف را از رادیو آزادی بشنوید.
شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این دم با من آرش همایون و همکار تکنیکیم سید قادر جلالوف تا لحظات بعد برنامه مجله فرهنگی رادیو آزادی نشر می شود. اما قبل از آن در گزارش می شنوید که وزارت خارجه یرمنی در یک گزارش تازه گفته که زندگی شماری از مردم افغانستان، به طور خاص آنهایی که در شهرها زندگی می کنند و کارمندان ادارات دولتی و امنیتی سابق افغانستان، با مشکلات زیاد مواجه است.
در یک گزارشی که توسط وزارت خارجه جرمنی تهیه شده آمده است که بسیار افغان‌ها بعد از به قدرت رسیدن طالبان به خطر سرکوبی، مرگ و مجازات روبرو هستند. در این راپور سری که یک نسخه آن به دست خبرگزاری دی پی ای جرمنی رسیده آمده است، مردم در شهرها، کارمندان حکومت و سربازان امنیتی سابق پامال شدن وسیع حقوق ابتدایی و آزادی را تجربه می‌کنند و با تهدید مجازات روبرو هستند. برعکس در مناطق خارج از شهرها که قبلا هم تحت تصرف طالبان قرار داشتند، حالات برای مردم چندان تغییر نکرده است. در این گزارش در مورد تلاشی خانه ها، بازداشت بدون محاکمه، مفقود و کشته شدن مردم، مخصوصاً هدف قرار گرفتن مخالفین سیاسی طالبان و نمایندگان جامعه مدنی و اعضای خانواده‌هایشان سخن گفته می شود. مخصوصاً اشخاصی که در شهرها به سر می برند، کارمندان حکومت سابق، مامورین امنیت ملی و فعالان سیاسی بعد از به قدرت رسیدن طالبان به تهدید، فشار و مجازات روبرو هستند. شماری از فعالان مدنی، مخصوصاً فعالان حقوق زنان و کارمندان زن هم در مورد این فشارها سخن میگویند. لینا احمدی 27 ساله که قبل از حکومت طالبان وکیل مدافع بود، درباره تهدیدها و مشکلات خود به رادیو آزادی چنین گفته:
تقریبا 5 سال وکالت کردیم و فعلا گوشه نشین در گوشه خانه هستم. هیچ اصلا انگیزه فکری برای در آینده نیست. همه رویه های ما را اینها گرفتن. در افغانستان کار پیدا کردن کار خیلی آسان نیست. ما از یک صفر شروع میکنیم و پس دوباره در یک جایی رساندیم و فعلا همه چیز ما را گرفتن و زیر سخت زیر تهدیدات امنیتی قرار داریم.
از سوی دیگر طالبان ادعا میکنند که آنها عفو عمومی را اعلان کرده و از جانب آنها هیچ تهدید به کسی مواجه نیست و آنها این گزارش را رد میکنند. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان و معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت آنها، در پیام صوتی به رادیو آزادی گفت:
ما ادعا را رد میکنیم. همچون چیزی اصلا وجود نداره و نه هم کسی تهدید شده و نه کسی با مشکلات روبرو است. ادعا را ما جدا رد میکنیم. واقعیت نداره.
وزارت خارجه جرمنی هر سال چند گزارشی را در مورد کشورهایی که پناهجویان آنها به این مملکت رو می آورند ترتیب می دهد. این گزارش ها در روشن نمودن اوضاع کشوری که پناهجو از آن آمده به مقامات قضایی این کشور راهنمایی می کند که در مورد سرنوشت پناهجویان چگونه تصمیم بگیرند. چون سفارت جرمنی مانند سفارتخانه های بسیار کشورهای دیگر در افغانستان مسدود است، وزارت خارجه جرمنی مجبور است برای تهیه گزارش های خود به معلومات گروه های حقوق بشر، سازمان های بین المللی و دیگر منابع تکیه کند.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز برنامه مجله فرهنگی آزادی، اینک با شماره تازه و از طریق امواج رادیو آزادی مهمان خانه هایتان شده ایم و 45 دقیقه با شما هستیم. امیدواریم شما هم شنونده 100.5 FM یعنی شنونده رادیو آزادی باشید. این شماره از مجله رادیو آزادی را که با همکاری همکارانم تهیه کردم تا آخر بشنوید. در این شماره داریم داستانی با عنوان مرد نگران، پارچه شعری از فاضل نظری و صدای فضل حق متحد با عنوان زندان آزادی.
سرزمین مادری، رویای اجدادی کجاست؟ مردم این شهر میپرسند آبادی کجاست؟
گزارش از متاثر شدن صنعت چاپ پس از سقوط افغانستان به دست طالبان.
با تحولات اخیری که در کشور واقع شده، صنعت چاپ کتاب، فرهنگ مطالعه و بازار فروش کتاب صدمه شدیدی دید.
مسعود حسینی، عکاس خبری افغانستان، برنده جایزه ویژه آزادی بیان پوهنتون سنخوزه در امریکا شد.
من امسال به دلیل پوشش قرار دادن آخرین جنگ افغانستان قبل از سقوط افغانستان به دست طالبا در واقع جایزه را دریافت کردم.
دومین بخش یاد نوشته سیر موسیقی در سده های پسین.
از این که در آن زمان مردم رادیو نداشتند، در شهر لاسپیکرهای نصب شده بود که فراز پایه‌های بلند آن صدای رادیو کابل به اطراف شهر پخش می‌گردید.
جالب‌ها در رسانه‌ها، به کارت ریخته مجموعه شعرهای تازه بانو هدا خموش، شاعر معاصر افغانستان، هفته گذشته در سویدن به چاپ رسید.
این شعرها از زجرها، دردها و نگفته های زنها صدا بلند میکنه.
اینک توجه کنید به اولین بخش برنامه حاضر.
رشته باریکی که مناسبات زن و شوهر را با هم پیوند داده است، زمانی چنان ترنگ می شود که طرفین هر آن فکر می کنند که به سادگی از هم گسیخته خواهد شد. اما عامل اساسی این همه نگرانی ها، حسادت ها و تصامیم عجولانه در مورد این پیوند است که عواقب خطرناکی را در پی دارد. به باور روانشناسان، در مواردی زن و شوهر مساویانه در انکشاف قضیه نقش دارند و در این میان از همه بیشتر فرزندان متضرر می شوند که با دنیایی از بیخبری هیچ گونه دخالتی در حادثه ندارند. اما بسا دیده شده که از دید روانی دائما هم این نوع نگرانی ها عواقب منفی در قبال خود ندارند و در مواردی حسادت های ناشی از مطالعه دقیق و توجه به حیات خانواده از سوی زن و یا شوهر پیامد خوبی نیز داشته است و آگاهان در چنین اوضاع و احوال بی تفاوتی را جایز نمی دانند. به هر حال عمل با تدبیر و با مصلحت اهل نظر مساعدتی در همچو اتفاقات خواهد داشت. داستانی داریم با عنوان مرد نگران. روزی زنی نزد دکتر روانشناس معروفی رفت و با او گفت که شوهرش نسبت به او فرزندانش بی تفاوت شده است و او می ترسد که مبادا مرد زندگیش به کس دیگری دل سپرده باشد. دکتر در آغاز از زن پرسید: آیا شوهر شما متوجه سلامتی شما و بچه های خود هست و برایتان غذا و مسکن و امکانات رفاهی را فراهم می کند؟ زن جواب داد: بله، در رفع نیازهای ما دقت کامل دارد و از هیچ چیز دریغ نمی کند. دکتر تبسمی کرد و گفت: پس نگران نباشید و با خیال راحت به زندگی خود ادامه بدهید. دو ماه بعد دوباره همان زن نزد دکتر آمد و گفت و مرد زندگیش مشکوک شده است. او بعضی شبها به منزل نمی آید و با رئیس جدیدش که زنی پولدار و بیوه هست صمیمی شده است. می ترسد مردش را از دست بدهد. دکتر از زن خواست تا بی خبر به همراه بچه ها خانه را ترک کند و به منزل پدر خود برود و عکس العمل های شوهرش را به او گزارش بدهد. روز بعد زن نزد دکتر آمد و گفت شوهرش روز قبل وقتی خسته از سر و کار آمده و دیده که کسی در خانه نیست، هراسان و مضطرب همه جا را جستجو نموده تا من و بچه ها را پیدا کند و دیشب تا صبح جنجال کرد که چرا بی خبر از او خانه را ترک کردیم. دکتر تبسمی کرد و گفت: پس نگران نباش، مرد تو مال توست، آزارش نده و بگذار به کارش برسه. او وقتی از نبود شما برای یک روزم شده نگران است، پس به شما تعلق دارد. اما 6 ماه بعد باز زن گریان نزد دکتر آمد و گفت: ای کاش پیش شما نمی آمدم و همان روز جلوه شوهرم را می گرفتم. او 1 هفته پیش به خانه رئیس جدیدش، یعنی همان زن پولدار و بیوه، رفته و دیگر نزد ما نیامده و این نشانی آن است که او دیگر ما و زندگی را ترک نموده و قصد زندگی با زن پولدار را دارد. زن به شدت می گریست و از بیوفایی شوهر زمین و زمان را دشنام می داد. اما این بار دکتر باور خطایی خطاب به زن گفت: هر چه زودتر یک جا با مردان فامیل خود را به منزل رئیس خانم پولدار برسانیم، حتما بلایی سر شوهرت آمده است. زن با ترس و لرز مردان فامیل را خبر کرد و همگی به اتفاق دکتر روانشناس و در منزل خانه رئیس پولدار رفتند. ابتدا زن پولدار از شوهر زن اظهار بی اطلاعی کرد، اما وقتی جدیت دکتر در تلاشی خانه را دید تسلیم شد. سرانجام شوهر زن را درون چاهی در داخل باغ رئیس خانم پیدا کردند. او را در حالی که بسیار ضعیف و درمانده شده بود از چاه بیرون کشیدند. مرد به محض این که از چاه بیرون آمد، در حالی که هنوز چشمان خود را به درستی باز نمی توانست، می گفت که هر چه زودتر به خانم و فرزندانش خبر سلامتی او را بدهند که خیلی نگران خواهند بود. دکتر لبخندی زد و گفت: این مرد هنوز نگران اعضای فامیل خود است، پس هنوز قابل اعتماد است و باید گفته هایش را باور کرد. بعدن مشخص شد که زن بیوی پولدار هرچه تلاش کرده بود تا مرد را فریب دهد موفق نشده بود و به خاطر وفاداری مرد به زن و فرزندانش او را درون چاه زندانی کرده بود. 1 سال بعد زن تحفه‌ای برای دکتر روانشناس آورد. دکتر پرسید: شوهرت چطور است؟ زن با تبسم گفت: به همین سادگی به تشویش از دست دادنش نیستم، چون که هنوز هم نگران من و فرزندان خود است.
دا داستانی با عنوان مرد نگران را شنیدیم.
مجله فرهنگی آزادی. این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
در این بخش برنامه پارچه شعری داریم از فاضل نظری به صدای فضل حق متعد با عنوان زندان آزادی.
سرزمین مادری، رویای اجدادی کجاست؟ سرزمین مادری، رویای اجدادی کجاست؟ مردم این شهر میپرسند آبادی کجاست؟ ما به گرد خیش میگردیم، آه ای ساروان، ما به گرد خیش میگردیم، آه ای ساروان، آرمان شهری که قولش را به ما دادی کجاست؟ ای رسول عقل، ما را بگذران از نیل شک، ای رسول عقل، ما را بگذران از نیل شک، گر تو موسی نیستی موسای این وادی کجاست؟ خنده های عیش ما جز خود فراموشی نبود، خنده های عیش ما جز خود فراموشی نبود، این هم از مستی که فرمودی بگو شادی کجاست؟ باد در فکری رهایی روی آرامش ندید، باد در فکری رهایی روی آرامش ندید، راه بیرون رفتن است زندان آزادی کجاست؟ راه بیرون رفتن است زندان آزادی کجاست؟
پارچه شعری بود از فاضل نظری به صدای فضل حق متحد با عنوان زندان آزادی.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 1296 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org.
صنعت چاپ در افغانستان در کنار کارهای دیگر پس از سقوط افغانستان به دست طالبان به شدت متاثر شده است. مسئولان چاپخانه های مختلف در کابل می گویند که اگر وضعیت همین طور ادامه یابد ممکن بسیاری از چاپخانه ها ورشکست شوند. جزئیات بیشتر در گزارش.
ماشین های گردزده چاپ، کتاب های گوناگون و سایر مواد چاپی شاید از ترس آسیب دیدن برای مدت کوتاه در ماه یک بار روشن شوند، اما چند ماه پیشتر این ماشین ها برای استراحت و متوقف شدن زمان محدودی داشتند. بر علاوه افزایش بیکاری و فقر، گسترش ویروس و کرونا و تغییر نظام در افغانستان معضلی است که اخیراً صنعت چاپ را در کشور متاثر کرده است. صنعتکاران مجبور شدند تا وسایل چاپشان را به نصف قیمت بفروشند. اسپین سهار، مسئول اتحادیه نشراتی و چاپخانه دانش در کابل میگوید از 32 سال به این سو در صنعت چاپ و نشر کتاب فعالیت داشت، اما در چند ماه اخیر کاروبارش متوقف شده و مجبور شد تا مطبع خود را با نصف قیمت به حراج بگذارد. آقای سهار بر رادیو آزادی گفت اگرچه بیشتر مطبعه‌ها یا اتحادیه‌های چاپ در اواخر نظام جمهوری با رکود اقتصادی مواجه بودند و بعضی از حلقات به هدف فساد در هزینه چاپ کتاب‌ها را در بیرون از افغانستان چاپ می‌کردند و امور چاپی را در دست گرفته بودند، اما به گفته وی با روی کار آمدن حکومت طالبان اکنون اتحادیه‌ها و صنعت چاپ در حال از بین رفتن است.
ده اصلا مگه ماشینونه نپلورو،
ما ماشین‌های چاپ را نه بلکه ارزوهای خود را از طریق این انجمن چاپ و نشر برای تغییر طرز فکر و سبک زندگی کودکان افغان می‌فروشیم، زیرا کار ما در حال از بین رفتن و انقراض است.
د ختمی دو اولما زتلو په حال کې دی.
اما این تنها چاپخانه دانش نیست که در کابل پایتخت کشور از توقف کارشان شکایت دارند، بلکه ده ها مطبعه دیگر نیز وجود دارد که از ورشکست شدن کاروبارشان نگرانند. صفی الله ناصری، مسئول اتحادیه نشری اکسوس و چاپخانه وایگل در این مورد به رادیو آزادی گفت
با تحولات اخیری که در کشور واقع شده، صنعت چاپ کتاب، فرهنگ مطالعه و بازار فروش کتاب صدمه شدیدی دیده که باعث شده بیشتری از انتشاراتی که در افغانستان وجود دارد با سقوط روبرو گردد. فعلا تقاضای ما این است که به ارزش فرهنگی توجه زیادی صورت بگیرد و با این تغییرات و تحولاتی که آمده، ارزش های فرهنگی بسیار مهم هستند و این نقش مهمی در حفظ ارزش های کشور دارد و امید ما این است که بسیار توجه گردد تا جلوی پروپاشیشان گرفته شود.
پس از سال 2001 و زمان حاکمیت کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان تا کنون ده ها مطبعه در کشور ایجاد شدند که به گونه میانگین سالانه صدها عنوان کتاب و نیز پیام‌هایی را چاپ می‌کردند. در کنار این، نزدیک به 500 نهاد خصوصی که کتاب‌های مختلف را نشر و پخش می‌کردند نیز فعالیت داشتند. نخستی نیاز غذا است، نه کتاب. اکنون برخی از مسئولان کتاب فروشی ها میگویند بازار فروش کتاب به اندازه‌ای خراب شده که توان پرداخت مصارف دکان‌هایشان را نیز ندارند. عزت‌الله جواب، مسئول کتاب فروشی مازدیگر، بر رادیو آزادی میگوید مردم با تهدید گرسنگی روبرو‌اند و شاید که اولین نیاز کتاب نباشد.
خلق روده تهرندی
کتاب خواندن گپ دور است. مسئولان کتابخانه ها پولهایشان را برای فروش کتاب هزینه کردند، اما بازار صفر است. از چند ماه به این سو کرایه ندادیم، زیرا توان مالی آن را نداریم.
نور حال خلاصه که
زاهد ناصر، مسئول انجمن نشریه شرق در ننگرهار، نیز به این باور است، اما میگوید اگر وضعیت همین گونه ادامه یابد، دور نیست که به صدها نهاد چاپی دروازه هایشان را ببندند. با گفته آنها، از آنجا که سطح بیسوادی در افغانستان بلند است، علاقمندان کتاب نیز کمند. میگویند در کشوری که 35 میلیون نفوس دارد، شمار مطالعه کنندگان به صفر تقرب میکند. مسئولان مطبعه‌ها و بنگاه‌های نشراتی از حکومت طالبان میخواهند تا به مشکلاتشان رسیدگی کنند و نگذارند تا این صنعت درخشنده با سقوط مواجه شود. بلال کریمی، یکی از سخنگویان حکومت طالبان، مشکلات موجود در این بخش را تایید میکند، اما میگوید تلاش میکند تا یک بار دیگر صنعت چاپ بدرخشد.
کومي مرات مسولین امداوس ډیر زیات تلاش کوي په مطبوعاتي برخه کې د مطبوعاتو سره همکاري وکړي.
مسئولان امارت اسلامی تلاش دارند با مطبعه‌ها در بخش کمک و چاپ کتاب و در بخش نشرات ابتکار کند و کادرهای جدید را جذب کند، اما شما می دانید که با تغییر کلان کارها حتما متاثر می شوند.
او می گوید با تغییر کلان که در کشور رخ داده، به همین دلیل در کاروبار مختلف سکتگی های به میان آمده است. کتاب فروشان و مسئولان مطبعه‌ها نگرانند و می گویند اگر در داخل کشور صنعت چاپ با سقوط مواجه شود، مجبورند تا یک بار دیگر به کشورهای همسایه، به ویژه ایران و پاکستان، نیاز پیدا کنند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
گزارش از متاثر شدن صنعت چاپ پس از سقوط افغانستان به دست طالبان بود که همکارم تقدیمتان نمود. مسعود حسینی، عکاس خبری افغانستان، برنده جایزه ویژه آزادی بیان پوهنتون سنخازه شد. آقای حسینی به رادیو آزادی گفت که این جایزه را به خبرنگارانی تقدیم می کند که در افغانستان قربانی شدند و یا در حال حاضر در شرایط دشوار در افغانستان خبررسانی می کنند. او که از عکاسان خبری مشهور افغانستان است، پیش از این برنده جایزه پولیترز در سال 2012 شده بود. جزئیات بیشتر در گزارش.
در روزهای پسین خبرنگاران افغانستان روز خوشی نداشتند، اما به تازگی مسعود حسینی، عکاس خبری مشهور افغانستان، برنده جایزه ویژه آزادی بیان یعنی ویلیام رودل فرست پوهنتون سنخوزه کالیفرنیا شد. این جایزه شامل یک تندیس و مقدار پول نقد می باشد که سالانه از سوی بخش رسانه ها و ارتباطات این پوهنتون به خبرنگارانی که کارهای شجاعانه انجام داده اند داده می شود. مسعود حسینی به رادیو آزادی گفت که این جایزه به دلیل پوشش خبری و عکاسیش از جنگ های اخیر افغانستان به او تعلق گرفته است.
من امسال به دلیل پوشش قرار دادن آخرین جنگ افغانستان قبل از سقوط افغانستان به دست طالبا در واقع جایزه را دریافت کردم، چون در این 4 ماه آخر ما به ولایات و در خط اول جنگ می رفتم.
این عکاس خبری مشهور افغانستان می گوید که این جایزه برایش افتخار آفرین بوده و روحیه کاری را در بین خبرنگاران افغانستان بالا خواهد برد. آقای حسینی این جایزه را به خبرنگاران تقدیم میکند که در چندین سال گذشته در افغانستان قربانی شدند و خبرنگارانی که در حال حاضر در شرایط دشوار در افغانستان خبر رسانی میکنند.
من این جایزه را به تمام و خبرنگارهایی که در این چند سال آخر در افغانستان کشته شدند، به تمام و خبرنگارهایی که در افغانستان بند ماندند و به تمام و خبرنگارهایی که از افغانستان تبعید شدند و به خصوص به او خبرنگارهای خانمی که در کابل ماندند، و این جایزه را دقیقاً به اونها تقدیم میکنم.
آقای حسینی که برای خبرگزاری های معتبر بین المللی کار کرده و در حال حاضر نیز کار میکند، پیش از این هنگامی که با خبرگزاری فرانسه در کابل کار میکرد برنده جایزه پولیتزر در سال 2012 شده بود. عکسی که او از بازماندگان یک بمبگذاری انتحاری در افغانستان گرفته بود برنده این جایزه شده بود. جایزه خبرنگاری ویلیام رودل فریس در سال 1960 به هدف حمایت، تشویق و کمک به خبرنگاری ایجاد شد. جان اف کندی، یکی از رئیس جمهوران آمریکا، نیز یکی از برندگان این جایزه بود. اکنون با سقوط افغانستان به دست طالبان و تنگ شدن فضای کاری برای خبرنگاران، برخی خبرنگاران به کمک نهادها و کشورهای مختلف به بیرون از افغانستان آواره شدند و برخی هم در افغانستان جا ماندند. برخورد طالبان در دور نخست حاکمیتشان در افغانستان با رسانه ها و آزادی بیان نگرانی ها درباره آینده آزادی بیان در افغانستان را بیشتر کرده است. هرچند تا به حال حکومت طالبان موضوع روشنی در پیوند با آزادی بیان و کار رسانه ای نداشته، اما با تسلط طالبان بر تمام افغانستان بیشتر خبرنگاران زن به دلایل نامعلوم دست از کار کشیدند و بیشتر رسانه ها هم اقدام به سانسور کردند. در بیشتر موارد طالبان عامل اقدام دانسته شدند. ادعایی که طالبان همواره آن را رد کردند.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
در هفته گذشته بخش اول سیر موسیقی در سده‌های پسین را همکارم جاوید فیضی برای شما تقدیم کرد و در این بخش برنامه قسمت دوم و آخری این مطلب را باز هم همکارم جاوید فیضی آماده کرده و برای شما تقدیم می کند.
در سال 1305 هجری شمسی شهروندان کابل برای اولین بار صدای رادیو کابل را شنیدند که از عمارت کهنه به نام کوتی لندنی واقع در نزدیکی پل آرتل پخش می‌گردید. این رادیو وقت بعد از یک توقف چند ساله در حمل 1320 هجری شمسی از استدیوی پل باغ عمومی به نشرات آغاز نمود. آوا و نوایش هنرمندان هنر موسیقی را مانند شمع به دور چراغ جمع کرد و استاد قاسم با هنرمندان چون میرزا نظر و استاد غلام حسین با صدای گیرا و نوای رسایشان بار دیگر شور و شوق را در قلوب پژمرده ساکنان پایتخت زنده کردند. از این که در آن زمان مردم رادیو نداشتند، در شهر لاسپیکرهای نصب شده بود که فراز پایه‌های بلند آن صدای رادیو کابل به اطراف شهر پخش می‌گردید. این پایه‌ها و لاسپیکرها سالها جوانان اهل ذوق و شایقان صاحب شوق را که به هنر موسیقی دلبستگی داشتند و دور خود جمع کرده بود. به گفته حمید غیاسی کارمند سابقه‌دار رادیو، نخستین سرایندگان و ترانه‌خوانان آن زمان استاد غلام حسین، استاد قربان علی پدر استاد شیدا، استاد رحیم بخش، استاد شیدا، استاد محمد حسین سراهنگ، استاد یعقوب قاسمی، پنهان، صابر، گل احمد شفته، کریم شوقی، جلیل زلان، حفیظ الله خیال، سید احمد هلال، دوره لوگری، بلتون و غیره بودند. به نوشته حمید غیاسی در سالهای 1342 تا سال 1343 هجری شمسی با گشایش تأسیسات جدید تکنیکی و ساختمانی استودیوهای جدید ثبت و پخش نشراتی در انصاری واد، پیشرفت کیفی و کمی در شیوه و محتوای برنامه‌های داخلی و خارجی رادیو پدیدار شد. در سال 1342 هجری شمسی در پخش تکنیکی با گشایش استودیوهای مرکزی نام رادیو کابل با طرح برنامه‌های بیشتر و رنگین‌تر رادیو افغانستان گذاشته شد. مقارن این سالها تحول عمیق در موسیقی به وجود آمد. هنر موسیقی با یک جهش اولی از اطراف هنرمندان حرفوی خرابات پا فراتر گذاشت و حتی خانمهای علاقمند نیز به موسیقی رو آوردند. دکتر شفیقه یارقین در مقاله نظر بر موسیقی زنان افغانستان به این باور است که روی آوردن زنان به ساز آواز واکنش‌های هم در پی داشت. بعدها در این سرزمین هنرپرور دید بدبینانه نسبت به موسیقی آهسته آهسته پدیدار گشت و مردم با آن که در محافل خوشی خود از ساز آواز خراباتیان بهره می گرفتند، اما به آنان به دیده حقارت می نگرستند و به ویژه موسیقی زنان جایگاه نداشت. و می دانیم که وقت رادیو کابل شروع به نشرات کرد، هیچ خواننده زن جرأت ابراز وجود نداشت تا اینکه میروان پروین با جرأت و جسارت تحسین برانگیز خود این تلسم را شکست و را برای خوانندگان چون رخشانه، ژیلا، سارا زلان، آزاده، جلوه یا افسانه، ملینا، قمرگل و دیگران گشود. البته ناگفته نباید گذاشت که خانم پروین به قشر بالای جامعه تعلق داشت و همچنان که احمد زائر پسر صدر اعظم کشور با آوازخوانی خیش دید جامعه را نسبت به موسیقی تغییر داد. پروین نیز دختر یکی از خوانین بدخشان بوده که به کابل تبعید شده بود. در آن سالها رخشانه از شهرت بزرگ در هنر موسیقی افغانستان برخوردار بود و ژیلا محبوبیت بسزایی داشت. اما یکی از دستاوردهای بزرگ دهه دموکراسی موسیقی آماتور در افغانستان است. در این سالها هنرمندان با استعداد چون احمد ظاهر، ظاهر هویدا، احمد ولی، مسحور جمال، ناشناس، ساربان، شهروان، حامد شکران، اکبر رامش، پیروز، یونس، مهوش، قمرگل، افسانه و دیگران فضای موسیقی کشور را طوری تسخیر کردند که می توان گفت هنر افغانستان وارد مرحله نوین شد. آلات موسیقی غربی چون ارگان، پیانو، اکوردیون و غیره وارد موسیقی افغانستان شد. کپی های بسیار شایسته و موفق از آهنگ های عمدتاً ایندی اجرا شد که در نوع خود مزه جدید از هنر موسیقی را در ذهن و دماغ شنوندگان داشت. اما امروز با پیشرفت تکنولوژی، به خصوص تکنولوژی صوتی و تصویری و ایجاد ده ها دستگاه تلویزیون دولتی و خصوصی با نرم افزارهای خاص و تشکیل ده ها گروه هنری و هنرمندان تازه نفس، موسیقی افغانی و غربی هر کدام جایگاه خود را دریافتند و تنها نگرانی که موجود است ترک نغمه ها و ملودی های محلی است که شمار از گروه های هنری در عدم آگاهی از اساسات و تحریف آن پرداختند که این کار نگرانی از محو آن را تداعی می کند و امید شکوفایی بیشتر موسیقی در افغانستان.
دومین بخش یادنوشته سیر موسیقی در سده‌های پسین را پیشکشتان نمودیم. در این هفته دو جالب آموزنده داریم. اولی به نام تربوز خوب و بد از صفحه امین الله انتظار و دومی با عنوان خرد کردن تدریجی از التفات استاد فیاض مهرآیین. نخست تربوز خوب و بد. گویند فقیری به نزد تربوز فروشی رفت و گفت تربوزی برای رضای خدا به من بده، فقیرم و چیزی ندارم. تربوز فروش در میان تربوزها گشتی زد و تربوز خراب و به درد نخوری را به فقیر داد. فقیر نگاهی به تربوز کرد و دید که به درد خوردن نمی خورد و مقدار پولی که به همراه داشت به تربوز فروش داد و گفت به اندازه پولم به من تربوزی بده. تربوز فروش تربوز خیلی خوبی را وزن کرد و به مرد فقیر داد. فقیر هر دو تربوز را به آسمان کرد و گفت خداوندا بندگانت را ببین، این تربوز خراب را به خاطر تو داده و این تربوز خوب را به خاطر پول. وای اگر این تفکر در کل زندگی ما باشد. جالب دوم، یک شیر را در قفس می اندازند، برایش ساسج می دهند، اما شیر می گوید من آهو می خورم، این چیست؟ برایش می گویند آنقدر باید گرسنه بمانی تا همین را بخوری. شیر چند روز بعد از شدت گرسنگی ساسج را می خورد. بعد از چند روز به جای ساسج استخوان می اندازند. شیر می گوید من به ساسج عادت کردم، این چیست؟ برایش میگویند آنقدر گرسنه میمانی تا استخوان را بخوری. شیر چند روز بعد از شدت گرسنگی استخوان را میخورد. بعد از یک مدت به جای استخوان کاه میریزند برایش. شیر میگوید آی بی انصاف ها، من خر نیستم که کاه بخورم، این را نمیخورم. برایش میگویند آنقدر گرسنه میشوی تا کاه را هم بخوری. شیر یک مدت زیادی مقاومت میکند ولی بالاخره کاه را هم میخورد. بعد از یک مدت هیچ چیز برایش نمیدهند. شیر داد میزند من به کاه عادت کردم، این را دیگر چرا نمیدهید که بخورم؟ برایش میگویند کاهی رایگان نداریم، باید قلقها و صدای خر را بکشی تا برایت کا بدهیم. و این است داستان خرد کردن تدریجی و عادت به کمتر از حق آنقدر ادامه پیدا کرد تا بالاخره شعر نابود شد و از بین رفت. اگر کسی به ذلت تن بدهد و به اندک قناعت کند، باید بداند که ادای خر را بالایش می کشند و بالاخره نابودش می کنند. جالب ها در رسانه ها را که از فرستاده ها و یادنوشته های شنونده های خوب مجله آزادی بود، یکی پس از دیگری تقدیمتان نمودیم.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
بکارت ریخته مجموعه تازه از بانو هدا خموش شاعر معاصر است که اقبال چاپ یافته است. به گفته بانو خموش، تولد دوباره شعرهای من از بطن نشر آفتاب در سویدن به جهان دگرگونی و خسته افغانستان قدم گذاشت تا صدای خفته زنانی باشد که لبهایشان مهر سکوت در تمام زندگی خورد. صدای رخشانه تا فرخنده و سکوت تلخ چشمهای نجیبه، وقتی میان ماندن و رفتن فقر و تنگ دستی جا خوش کرده بود و خودش را تسلیم کرد تا خانوادش از گرسنگی نمیرند. بانو خموش این کتاب را به همسرش تقدیم کرده است که به گفته او مرد روزهای خوب بد زندگیش بوده است. جاوید فیضی با وی صحبتی داشته و در نخست از او پرسیده است که در مورد مجموعه تازه و چاپ رسیدهش چیزهایی بگوید.
در خصوص باید بگویم که این مجموعه شعری به نام بکارت ریخته در این اواخر از نشر آفتاب در سویدن با همکاری عباس شکری که مسئول نشر آفتاب است به چاپ رسیده و 80 قطعه شعر در 40 صفحه می باشد.
شعرهایی که در این مجموعه سرودین بیشتر بیانگر چی است؟
شعرهایی که در این مجموعه سرودین بیانگر احوال زنها در این اواخر و سالهای اخیری است که ما زنها با در جامعه سنتی چگونه زیر بار دوش جامعه سنتی عنانات و رسم و رواج ها رفتیم. این شعرها از زجرها، دردها و نگفته های زنها صدا بلند میکنه. محدودیت هایی که در این اواخر برای زنها از طرف طالبان در این شرایط آمده است وضع شده گفته نمیتونیم. حالا این زنها از تحصیل هم گرفته شدن، از کار، از اینکه بدون محرم از بیرون از خانه بیرون شدن نمیتونن و به گونه ای ما در همون سالهای 2000 قرار گرفتیم. اما من نتونستم سکوت بکنم و بکارت ریخته که در برگرنده دردهای فراوان زنها هست و درد و صدای یک زن خفته در ترس طالبان، در ترس جامعه سنتی هست، ایره به چاپ رساندم تا باشه در این شرایط کنونی صدایی باشم که یک زن در حبس عنانات و رسم و رواج ها و یا وضع کنونی طالب ها قرار گرفته.
بانو خموش، در شرایط امروزی که محدودیت های از طرف طالبان بر بانوان وضع شده، چاپی مجموعه تان چقدر میتونه صدای بانوان در حاشیه رانده شده افغان باشد؟
در کل اوضاع و احوال زنها است. زنهایی که بیان نمیتونن چگونه بیان دردهایشان داشته باشن، چگونه از خودشان بگوین، چگونه دردهایشان ابراز بکنن و چگونه با شناخت خودشان کنار بیاین و من نه تنها که در مجموعه قبلی من صاحب شعرهای اوریان و صاحب شعرهایی بودم که از حال احوال زنها بس میکرد به نام میبوسمت بود، بنان در این بکارت ریخته هم همین گونه خواستم که نیمه ای از صدای زنها باشه، مالا اگر این صدا شنیدنی باشه و یا این صدا خاموش باشه.
در مورد نام این مجموعه کمی بگوین که چطور اینطور یک نام انتخاب کردین، چون افغانستان یک کشور سنتی است و همچون نام ها برای بعضی ها خوشایند نیست.
نام بکارت ریخته باید بگویم در مورد این نامی که انتخاب کردیم، بکارت ریخته نه تنها خونه است که در شب زفاف و یا در شب عروسی می ریزه. این بکارت ریخته معنی فروپاشی یک زن است، درد یک زن است، آغاز بدبختی یک زن است که در این اواخر به گونه بی سر و سامانی از او گرفته شدم. زنهایی که ناناور خانه بودند، زنهایی که تازه با تمام مشکلات، با تمام سختی ها روی پای آمده بودند و دوباره به زانو خوردند، زنهایی که زجر می کشیدند در خشونت های خانوادگی، ازدواج های اجباری، زنهایی که نمی تانستند بیانگر حال احوال خود باشند. بنان بکارت ریخته یعنی همون صدایی، همون دردی، همون رنجی، همون بدبختی که حالا فرو باشیده و متلاشی شده و زنی را که به گونه به قدرت و توانایی رسیده الان مثل یک ابزار استفاده می شود و در درون خانه خود حبس است. کابل ای شهر شلوغ مرگ، اندوه بی سرانجام، یا ایسه ای آواره. کابل ای غریب ترین آبر، غریب ترین تاریخ بیرون زده از جنگ، غریب ترین زن شلاق خورده در شهر، ای بغض گم شده ناتمام، گریه کن گریه کن، قطره 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 بلخ را، بامیان را، کندوز. وقتی روز تری مادرت به زمین افتاده است، گریه کن برای کندهار، برای هرات. وقتی سرود عشق را لبیک میگوین، گریه کن تا خیابان خیس شود از خون، گریه کن تا خیابان خیس شود از خون، در چموش ترین نقطه جهان و زنان آوارت، و زنان آوارت در برقه از اندو صف ببندن برای عقد. سربازانت گره بخورند، سربازانت گره بخورند در کف کفنهای خونین، تا جهان منجوق بزند و داغی آه مادران خستد، تا جهان منجوق بزند و داغی آه مادران خستد. کابل ای شهر شروق مرگ، اندوه بی سرانجام، یا اسه آواره. کابل ای غریب ترین آبر، غریب ترین تاریخ بیرون زده از جنگ، غریب ترین زن شلاق خورده در شهر.
گفتگویی بود با بانو هدا خموش، شاعر معاصر افغانستان، در مورد مجموعه تازه‌اش که هفته گذشته در سویدن به چاپ رسید. شنونده های عزیز، این شماره از مجله آزادی در همین جا به پایان می رسد. با باقی برنامه های رادیو آزادی باشید. بدرود.